بنابراین در حوزه سیاست‌گذاری، در حوزه نظارت، ارزیابی، هماهنگی، ساماندهی نقش زیادی است. نقش دوم عمدتاً پشتیبانی است. یعنی باید دولت‌های ما از بخش فعالیت‌های مردمی فرهنگی کشور به خوبی پشتیبانی کنند. تصدیگری نکنند، ولی پشتیبانی کنند. من برای که روشن بشه با یه مثال خدمتتون عرض کنم. ببینید در بخش دفاع دولت‌های ما پشتیبانی کنندند. لذا وزارتی تحت عنوان وزارت دفاع و پشتیبانی شکل میگیره. دولت باید نیروهای مسلح رو در حوزه دفاع خوب پشتیبانی کنند. تجهیزات لازم رو در اختیارشون بگذارن، امکانات لازم رو در اختیارشون بگذارن، بودجه لازم رو براشون تامین کنن تا اونها بتوانند در حوزه دفاع به خوبی تدابیر و سیاست‌های فرمانده کل قوا رو پیاده کنن، اجرا کنن. عین همین اتفاق باید در حوزه فرهنگ هم بیفته. لذا دولت‌های ما پشتیبان کننده‌های خوبی باید از حوزه فرهنگ باشه که چون اتفاقی نیفتاده. مردم بالاخره بحث این که فرهنگ خودشون رو پاسداری کنن، فرهنگ خودشون رو حفاظت کنن، تا کنون هزینه کردن و خودشون هم نقش آفرینی کردن. چه بسا دولت‌های ما در بعضی جاها تسهیلگری که نکردن هیچ موانعی هم مشکلاتی هم در این جهت ها داشتن. امروز ببینید نهاد فرهنگی اصیل و مقدس تو مسجد نزدیک 80 خورده هزار مسجد در کشور داریم. اون دولت‌های ما قطعا نباید در حوزه مسجد کار تصدیگری کنن، ولی تسهیلگری که میتونن بکنن، پشتیبانی که میتونن بکنن. الان بار همه کارها رو دوش مردم، مردم هم این کارو میکنن، با چی به خاطر این کارو میکنن. ولی اگر دولت های ما به صحنه بیان و پشتیبانی لازم بکنن، نهاد مسجد یه نهاد بسیار اصیل فرهنگی و دینی ماست و به خوبی میتواند در مقابل تهاجم فرهنگی و حتی تهاجم در حوزه اقتصادی هم مقاومت کنه.
ممنون آقای دکتر از توضیحاتتون.
سپاسگزاریم از شما شنوندگان محترم. با ادامه برنامه مهشکن لطفاً همراه باشید.
جناب آقای دکتر هاشمی، فرمودید که ما از حیث فرهنگی ظرفیت‌های بسیار بالایی داریم، اما از این ظرفیت‌ها بهره نمی‌گیریم. علل و عواملی که موجب این شده که ما نتونیم از این ظرفیت‌ها بهره بگیریم از نگاه حضرت عالی چیه؟ در اثنای بحث آقای دکتر ناظمی اگر نکته‌ای به ذهن حضرت عالی هم رسید میتونید ورود کنید و با آقای دکتر هاشمی مباحثه‌ای داشته باشید.
انشالله
در خدمتتون هستیم آقای دکتر هاشمی.
خب خیلی ممنون. منم بره بردم فرمایش دکتر ناظمی. خب من خاطراتی برام زنده شد از زمانی که توفیق داشتم در دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی کنار آقای دکتر ناظمی هم پایش
می‌کنم. سلامت باشید. عرض سلام دارم.
بانی خیر شدن. زنده باشید. درود بر شما.
خواهش می‌کنم.
من در واقع مبانی که آقای دکتر ناظمی فرمودند به نظرم مبانی کاملا مورد اتفاق ماست و دولت نباید تصدیگری کنه در حوزه فرهنگ، اما بدون مسئولیت هم نیست. مثال های درستی زدن آقای دکتر ناظمی. به هر حال در شورای انقلاب فرهنگی برخی از اعضای اون حقیقی هستند و برخی از اعضای که حقوقی هستند در بین اعضای اون هم تعدادشون از دولت هستند، از قوای دیگر هستند، از شورای نگهبان هستند، از نمایندگان مجلس هستند. یعنی همه کشور درگیر در حوزه مسئولیت فرهنگ که در بخش های مختلف نهادهای رسمی هم از دولت و سایر قوا، مجلس، حتی قوای قضاییه، شورای نگهبان، در شورای انقلاب فرهنگی نماینده دارند و مسئولیت دارند و طبیعتاً در بخش اقتصاد فرهنگ نقش دولت مهمه. اما حتماً اگه ما دنبال فرهنگ دولتی باشیم و فرهنگ و نهادهای فرهنگی رو وابسته به دولت بخواهیم یا اقداماتی کنیم یا سیاست های اتخاذ کنیم که به طور طبیعی این اتفاق بیفته و ناخواسته بیفته، این به نفع فرهنگ نیست.
مثل اینکه صدای آقای دکتر هاشمی قطع شد. آقای دکتر ناظمی، حضرت عالی در خصوص علل و عوامل وضعیت
من اجازه بدید این نکته‌ای که آقای دکتر می‌فرمودن ادامه‌شو یکی دو جمله خدمت عرض کنم که فرمایش ایشون بنده تایید می‌کنم. فرمایش درسته. ما قطعا دنبال اصلا نمیتونیم چنین نگاهی داشته باشیم و دنبال این بریم که فرهنگ دولتی داشته باشیم. فرهنگ دولتی در حقیقت یه تعبیری به این معنا یه فرهنگ دستوری، یه فرهنگ الزامی، درست. ولی قاعدتا علاقمون این هست، امیدمون این هست، انتظار مردم این هست که دولت‌های ما فرهنگی باشن. ببینید خیلی فرمون دولت‌های ما باید فرهنگی باشن، مدیران ما باید واقعا مدیران فرهنگی باشن، یعنی مدیران فرهنگ شناس، فرهنگ باور، یعنی به فرهنگ اسلامی ایرانی به یک فرهنگ فاخره که به هر حال یه سابقه تاریخی عظیمی داره، اینا باید به این فرهنگ ایمان و اعتقاد داشته باشن. امروز ببینید وقتی گفته میشه که رئیس جمهور باید کسی باشد که هم از نظر سیاسی رجل سیاسی باشد، در کنارش میگن باید رجل مذهبی هم باشد. رجل مذهبی بودن یعنی چی؟ یعنی فردی باشد که اعتقاد و ایمانش به فرهنگ ناب اسلامی مسجل و مسلم باشد و در جهت ترویج اون، در جهت تبیین اون باید حرکت کنه. بنابراین فرمایش های دکتر فرمایش کاملا به جاییست. دولت های ما باید فرهنگی باشن. ببینید من در مثال مسجد اینو میگم که ما قطعا دنبال مسجد دولتی نیستیم، نهادهای فرهنگی دولتی نمیخوایم، ولی دولت‌های ما باید مسجدی باشند. دولت‌های ما باید از مساجد، از نهادهای فرهنگی برخیزند. این درسته. بنابراین اگر شما در نظر بگیرید که انشاءالله تعالی دولت‌هایی داشته باشیم که اعضای اون، مدیران عالی اون همشون مسجدی باشن، معلومه که اینها همه تلاشاشون در جهت تقویت فرهنگ ناب اسلامی در جامعه خواهد بود. لذا نکته کاملا به جاییست. فرمودید که اشکالات آسیب ها کجاست. ببینید با توضیحات بنده تقریبا داره اشکالات به اصطلاح آسیب ها منشأش مشخص میشه. اول در نگاهمونه، ببینید رهبری انقلاب، رهبری نظام جمهوری اسلامی به عهده یک اسلام شناسه، بر عهده یک فرهنگ شناسه، بر عهده یک اسلام باوره. بنابراین در رأس نظام ما یه شخصیت کاملا فرهنگی، دینی و اسلامی و انقلابی قرار داره و سیاست هایی داره، تدابیری داره. این سیاست ها و تدابیر باید مدیران کشور ما اجرا کنن. خب کیا میتونن اجرا کنن؟ همونهایی که به منظومه فکری و فرهنگی رهبری انقلاب اسلامی هم آشنا باشن هم باور داشته باشن. خب ما در اینجای خودی اون قوت لازم رو نداریم و این به ضعف اصلی و آسیب اصلی جامعه ماست. اگر مدیرانی در جامعه ما مسئولیت‌های خطیر مدیریتی رو به عهده بگیرن که به منظومه فکری و فرهنگی رهبری انقلاب اسلامی و به یه معنا به مبانی فرهنگی انقلاب اسلامی آشنایی لازم داشته باشن و باور داشته باشن، اون وقتی که قابلیت‌های فراوانی که در کشور ما وجود داره در حوزه فرهنگ بالفعل خواهد شد و زمینه‌های لازم برای برطرف شدن ضعف‌های موجود فراهم میشه.
آقای دکتر هاشمی پشت خط داریم.
جناب آقای دکتر هاشمی به خارج از کشور بودن، به همین خاطر همکنون ارتباط دوباره ما با ایشون مقدور نیست. صحبت خودتون رو با جناب آقای دکتر ناظمی اردکانی ادامه بدید تا ما انشاءالله تا پایان برنامه بتونیم ارتباط تلفنی خودمون رو با آقای دکتر هاشمی برقرار بکنیم. در خدمتتون هستیم.
بسیار بفرمایید آقای دکتر، صحبت
شما. بفرمایید آقای دکتر، یه بحث من از فرمایش آقای دکتر هاشمی که خب به هر حال از پژوهشگران حوزه فرهنگ هستن و تجربه زیادی هم دارن، من دارم استفاده میکنم. ببینید ما قابلیت های زیادی داریم، قابلیت های فراوانی در حوزه فرهنگ داریم. تمدن اسلامی، تمدن ایرانی، که این دوتا تمدن پیوند دیرینه‌ای دارن. به سو مبناش فرهنگه. هر فرهنگی که غنی‌تر باشه، قوی‌تر باشه، تمدنی که می‌سازه استوارتر و دیرپاتری خواهد بود. بنابراین ما چون قابلیتی داریم، ما تا باید این قابلیت‌ها رو بالفعل کنیم. بالفعل کردن این قابلیت‌ها در طول دهه‌های گذشته با توجه به ضعف‌هایی که عمدتاً در حوزه مدیریت کشور بوده، نه در حوزه رهبری کشور. رهبری انقلاب اسلامی همواره به این قابلیت‌ها توجه جدی داشتن و اگر شاهد هستیم که امروز نهادهای فرهنگی کشور ما، نهادهای اصیل دینی و فرهنگی کشور ما بخشی از این قابلیت‌ها رو بالفعل کردن، به موجب اون توجه جدی و رهنمودهای رهبری انقلاب اسلامی بوده. ولی مدیرانی که در کشور مسئولیت‌هایی رو بر عهده داشتن، رویکردهای خیلی سازگاری با این فرهنگ اصیل اسلامی انقلابی و دینی نداشتن. و ها رؤسای دولت‌های ما مسئولیت سنگینی داشتن، رؤسای جمهوری کشور ما، و مسئولیت شورای انقلاب فرهنگی بر عهده‌شون بوده. امروز اگر نقدهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود داره، اگر نقصهایی برای در این حوزه دیده میشه، به موجب این هست که رؤسای این شورا رویکرد فرهنگیشون رویکردی نبوده که در جهت بالفعل کردن قابلیت‌های موجود فرهنگی کشور باشه. برای تا این رویکرد و این نگاه تغییری نکند، قابلیت‌های عظیمی که تو جامعه ما وجود داره بالفعل نمیشه.
بله، یکی از بحثایی که در محافل فرهنگی و در بین فعالان فرهنگی مطرح هست این هست که متاسفانه در کشور ما رویکرد سیاسی به فرهنگ میشه. یعنی به عبارت دیگه در حقیقت دستندرکاران فرهنگ کشور نگاه سیاسی صرف به موضوع فرهنگ دارن و همین هم یکی از عواملی است که موجب شده که رشد در حوزه فعالیت‌های فرهنگی ما نداشته باشیم یا به عبارتی تضعیف بشه این حوزه.
بله.
نظر حضرت عالی در خصوص بشه.
بنده کاملا موافق هستم. یعنی ببینید، به زمانی که به فرهنگ حتی با رویکرد اقتصادی نگاه کردیم، بعضی از کشورها به حوزه فرهنگ نگاه اقتصادی دارن، به گونه ای اقدام میکنن، عمل میکنن که در حوزه فرهنگ هم به منافع به سر لازمی برسن، درست؟ یا رویکرد سیاسی دارن برای اینکه مقاصد سیاسی خودشون رو اعمال کنن، برای اینکه مناسب قدرت رو در اختیار بگیرن، فرهنگ رو به عنوان ابزار در اختیار بگیرن، گرایش های فرهنگی جامعه رو به جای اینکه اصالتا تقویت کنن اون رو به عنوان ابزار در اختیار بگیرن. درسته ما در سالیان گذشته متاسفانه شاهد بودیم که مسئولین کشور نگاه سیاسی به حوزه فرهنگ داشتن و به جای اینکه فرهنگ اصیل اسلامی و انقلابی رو پشتیبانی کنن، حمایت کنن، زمینه‌های لازم رو براش فراهم کنن، تسهیلگری کنن، چه بسا بستر و زمینه‌های فرهنگ دیگری رو در جامعه فراهم کردن و رشد دادن. اونم عمدتاً فرهنگ غربی بوده. فرهنگ غربی به هر حال فرهنگ معارض ماست، یا به یه معنا فرهنگ حتی رقیب جدی اگر معارض نگیم. ما معتقد به تبادل فرهنگی و تعامل فرهنگی هستیم، ولی باید حواسمون باشه که یه فرهنگی هست که این فرهنگ تعارضای جدی با فرهنگ ما داره. خب ما اگر بسترهای لازم برای توسعه و تعمیق چون این فرهنگی رو در کشورمون فراهم کنیم، و چه بسا بعضی جاها که باید ممانعت کنیم ممانعت نکنیم، خب نتیجهش این خواهد بود که فرهنگ ملی ما، فرهنگ دینی ما تضعیف میشه. ما این روزها مثلا فرض بگید به خاطر بحث انتخابات و رأی‌آوری تو جامعه بیام شعارهایی رو بدیم، مسائل رو مطرح کنیم که سازگار با فرهنگ اسلامیمون نباشه، به خاطر اینکه خب برای در جامعه ما بعضی از اقشار جامعه ما گرایش هایی به فرهنگ دیگه ای دارن، برای اینکه رأی اونا رو داشته باشیم شعارهایی در جهت اون فرهنگ بدیم. خب این نگاه کاملا سیاسی به حوزه فرهنگ ما هست. چه بسا حتی بعضا من معتقدم افرادی که چون این شعارهایی رو میدن با عقاید و باورهای خودشون هم سازگار نیست، ولی خب وقتی تو صحنه سیاسی میبینید که بسیار چون شعارهایی داده میشه، خب قطعا موجبات تضعیف فرهنگ خودی، فرهنگ اسلامی و فرهنگ ملی رو فراهم کردیم که قاطعا باید پرهیز کنیم. ما باید به حوزه سیاسی هم نگاه فرهنگی داشته باشیم. به هر حال حوزه سیاسی ما وقتی منزه میشه، وقتی پاک میشه، وقتی رشد دهنده همه افراد جامعه برای مشارکت در همه امور کشور میشه که ما مبتنی بر فرهنگ اصیل خودمون عمل کنیم. ما در دوره دفاع مقدس ببینید مشارکت مردم ما مشارکت جانانه بود، یعنی مردم ما با همه امکاناتشون اومدن به صحنه. با کدوم فرهنگ این کارو کردیم؟ بر بستر کدوم فرهنگ این کارو کردیم؟ بر اساس فرهنگ ناب شیعی اصیلی که در این ملت جا داره، نفوذ داره و ظهور و بروزش وقتی هست که به اون توجه کنیم. امروز در صحنه اقتصاد هم چون این اتفاق میتونه بیفته. امروز شاهد هستی در مقابله با کرونا، طرح شهید سلیمانی وقتی میاد به عرصه بر بستر فرهنگ اصیل و قوت و برادری و مساوات و ایثار و گذشت و باور به خداوند و ایناست که همین فرهنگ اصیل اسلامی ایرانی ما چون چیزی رو فراهم میکنه و مردم با طیب خاطر به صحنه میاد. لذا اگر توجه کنیم قطعا رویکرد ما به حوزه فرهنگ باید رویکرد فرهنگی اصیل باشه. با رویکرد سیاسی اقتصادی اصلا نباید به فرهنگ بسیار نگاه کرد که نه تنها نتیجه زیادی عاید نمیشه، ممکنه این نتایج کوتاه مدتی عاید بشه ولی بستر بسیار رشد و تعالی کشور رو متاسفانه از بین میبره.
با ادامه برنامه مهشکن در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. موضوع این برنامه مهشکن بررسی راهکارهای رونق فعالیت‌های فرهنگی است که همراه خواهیم شد با آقای دکتر اکبر رضایی کارشناس برنامه‌مون تا ادامه گفتگوی ایشون رو با مهمان محترم برنامه‌مون بشنویم.
اشاره فرمودید که ما نبایستی با نگاه سیاسی یا اقتصادی وارد حوزه فرهنگ بشیم، اما یکی از بحثایی که ما در حوزه فرهنگ داریم و یکی از علل و عوامل تضعیف فعالیت‌ها در این حوزه از عدم صرفه اقتصادی است. ما به هر حال برای اینکه این صرفه اقتصادی اتفاق بیفته موضوع فرهنگ باعثی با نیاز جامعه گره بخوره. تا این نیازه شکل نگرفته طبیعی است که صرفه اقتصادی هم زیر سوال خواهد رفت. بعد از همین بحث رابطه، یعنی اون مرزی که عدم ورود به حوزه فرهنگ از نگاه اقتصادی که فرمودید ممنوع باید باشه، از اون طرف بحث صرفه اقتصادی فرهنگ رو اگر یه تبیینی بفرمید ممنون میشم. بعد از همینجا وارد راهکارهای رفع این مشکلات و این وضعیت هم بریم.
بله، موضوع خیلی جدی و مهمی است بحث اقتصاد فرهنگ. درسته، یه وقتی هست که ما نگاهمون به حوزه فرهنگ بر در تولید کالا و محصولات فرهنگی، درست، به ارائه خدمات فرهنگی در این است که بلافاصله به یه سودی برسیم. یعنی وقتی یه فیلمی رو تولید میکنیم، فیلمی رو میسازیم، اینجوری ارزیابی کنیم که این فیلم به ازای مثلا چند صد میلیونی که هزینه شده ما دو برابر یا سه برابر فروش کنیم. این یه نگاه. اون موقع میگن که این محصول فرهنگی در حوزه اقتصاد موضوعیت داره. درست. خب باید در این جهت تلاش کرد. یا مثلا یه کالای فرهنگی دیگه، این کتابی رو نشر میدی. هزینه های تهیه کتاب و چاپ و نشر و اینا رو حساب میکنی، بعد باید چند برابر اون فروش کرد تا بگید که از نظر اقتصادی این امر فرهنگی، این فعالیت فرهنگی، این تولید کالا و محصول فرهنگی ارزی. این نگاه نگاه خیلی سطحی است. نمیخوام بگم این نگاه مد نظر نباید باشد، الان بالاخره یه موضوع مهمی است که باید بسیار مد نظر باشه، ولی این نگاه نگاهی سطحی است. نگاه عمیق این هست که این کتاب در حوزه اقتصاد در دراز مدت چه تأثیری گذاشت. سودی که ما به ازای اون هست رو باید حساب کرد. ببینید این بحث اثرسنجی، پیامدسنجی است. ما در حوزه فرهنگ نمیتونیم به نتایج اولیه اقتصادی تکیه کنیم، باید به نتایج ثانویه اون به اصطلاح توجه کنیم. امروز ممکنه یه فیلم سینمایی که در حوزه فرهنگ بالاخره تاثیر زیادی داره، اون سودی که مد نظر هست که دو برابر مثلا تولیدش به درآمد گیشه توجه کنیم، ولی این فیلم سینمایی اگر به نحو کامل و درست و عمیق و همه جانبه ساخته شده باشه، موجب این بشه که فرهنگ مثلا صرفه‌جویی رو، فرهنگ عدم اسراف و تبذیر رو در جامعه ما تقویت کنه، صدها برابر اون هزینه‌ای که شما کردی برای صرفه اقتصادی داره. پس باید اون معمولا پیامدهای اقتصادی فعالیت ها و خدمات فرهنگی رو مد نظر قرار داد. این پیامدها پیامدهای اقتصادی خیلی گسترده است، لذا حوزه اقتصاد فرهنگ نمیشه به این اون چیزی که در حوزه فعالیت های معمول اقتصادی توجه میشه با همون مدل با همون شاخص ها سنجید، مثلا سوداوری رو با همون شاخص سنجید. این کار امکان پذیر نیست. لذا در حوزه اقتصاد فرهنگ به زعم بنده امروز مثلا فرض بگیر در یک مسجد مراسم مذهبی در باب ایام الله برگزار میشه، شما میگی خب این که ظاهرا سود اقتصادی بر اون مترتب نیست، ولی ببینید پیامد اقتصادی که این مراسم داره حتی تولیدات اقتصادی کشور، میبینی آدمایی که اومدن با این مکتب آشنا شدن، با مکتب اقتصادی حضرت علی علیه السلام آشنا شدن، بعدن موجبات جهش تولید رو فراهم میکنن. مکتب اقتصادی حضرت علی علیه السلام میفهمن که قلیل المعونه کثیر المعونه باش، یعنی در مصرف اون حداقل ها رو برای خودت تامین کن، ولی تولید رو حد اکثر هر چقدر میتوانی تولید کن. زندگی حضرت علی علیه السلام اینه. خب این میشه ما یک فرهنگ اقتصادی انقلابی برای جامعه. خب اگر این فرهنگ رو شما تو جامعه شکل دادید با فعالیت‌های اقتصادی، درسته اصول اولیه اقتصادی مد نظرت باید باشه، ولی پیامدهای اقتصادی شگرفی به دنبال داره. امروز حتی کشورهای شرقی که توسعه اقتصادی بسیار قابل توجهی پیدا کردن، اونا به این فرهنگ کار، به فرهنگ اقتصادی، به فرهنگ تلاش توجه داشتن، به سابقه‌ای تو این فرهنگ داشتن، این فرهنگ رو تقویت کردن که امروز تو عرصه اقتصادی هم با منابع محدود طبیعی که دارن میبینید که رشد اقتصادی بالایی دارن. خب تو کشور ما که منابع طبیعی بالایی داریم، چرا حوزه اقتصاد ضعف داریم؟ لذا اگر بخوام این ضعف رو هر تو حوزه تولیدات اقتصادی هم برطرف کنیم، باید بیان تو حوزه فرهنگی کالا، خدمات، فعالیت ها و محصولات فرهنگی قابل توجهی عرضه کنیم. وقتی عرضه کردیم یه بخشی نگاه کنیم، بالاخره تو همین حوزه هم باید درآمدهای اقتصادی داشته باشیم.
آید یکی از مشکلاتی بس. که تو این حوزه مطرحه تامین هزینه های این فعالیت هاست. تو حوزه های دینی مثلا مراسم آینی مثل عاشورا و این قبیل موارد، مردم از جهت اعتقادی تامین منابع مالی این رو میکنن، ولی در حوزه های دیگری مثل سینما و تئاتر و اینا خب طبیعی است که این حوزه متکی به درآمدهای گیشه‌ای خواهد بود. وقتی که سینمای ما سینمای معناگرا شد، خب خود به خود یه خورده از اون مخاطبی که بایستی از این استقبال بکنه کاسته میشه و همه موجب این میشه که به نوعی درآمد پایین بیاد و سینماگر ما رو بیاره به سینمای گیشه‌ای به عبارتی. برای رفع این نقیصه راهکار حضرت عالی چیست؟
ببینید اینجا مثل تو حوزه اقتصاد هم همینه دیگه. مگه دولت‌های ما برای تولید کالای استراتژیک یارانه نمیدن؟ اونجا هم همینطوره. یعنی شما در حوزه اقتصاد هم که وارد میشید، حتی اون کشورهایی که مدعی سرمایه‌داری هستن، اونجا هم بالاخره یارانه میدن در حوزه تولید بعضی از محصولات و کالای استراتژیکشون. ما در کشور خودمون داریم همین کارو میکنیم. یعنی ممکنه تولید یه محصولی برای کشاورزها خیلی خوب درآمد داشته باشه، لذا به دنبال تولید یه محصولی که درآمد محدودتر و کمتری داره ولی به شدت مورد نیاز کشور هست. نره و دولت ها باید چیکار بکنن؟ دولت ها باید یارانه بدن، تسهیلات بدن، تسهیلات بدن تا مردم اون کالاهای اصلی و اساسی مورد نیاز جامعه رو تامین کنن. درست؟ پس اونجا هم به هر حال درست نگاه اقتصادی هست، اگر دولت ها حمایت نکنن، تسهیلگری نکنن، اون نگاه اقتصادی موجب میشه که به سمت تولید کالاهای دیگه برن. پس ببینید تو حوزه اقتصاد وقتی چون این موضوعی مورد تایید قرار میگیره، تو حوزه فرهنگ اولاتره، تو حوزه فرهنگ قطعا اولاتره. یعنی شما اگر به دنبال اون پیامدهای اقتصادی یه فعالیت فرهنگی یا کالا و توصیل کالا و محصولات فرهنگی هستید، باید دولت حمایت کنه، حمایت و پشتیبانی هوشمندانه و حکیمانه کنه.
ممنون آقای دکتر از اینکه در این گفتگو شرکت فرمودید. انشالله در قسمت‌های دیگر این برنامه در خدمتتون با موضوعات دیگر فرهنگی خواهیم بود.
سلامت باشید. سلامت باشید. من دعاگوتون هستم. به بحث خوبی پرداختید. از شنوندگان گرامی هم تشکر و قدردانی.
سلامت باشید. خدا حافظ.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به دقایق پایانی برنامه که مهشکن رسیدی، متاسفانه علی‌رغم تلاش فراوانمون نتونستیم با جناب آقای دکتر سید ضیاءالدین هاشمی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در گروه جامعه شناسی که در خارج از کشور بودن، ارتباط برقرار بکنیم. جناب آقای دکتر رضایی، در خدمتتون هستیم و جمع‌بندی شما رو از مباحث امروز خواهیم شنید در مورد موضوع بررسی راهکارهای رونق فعالیت‌های فرهنگی.
در یک جمع‌بندی کلی از مطالبی که کارشناسان محترم حاضر در این برنامه ارائه فرمودند، ریشه ضعف‌هایی که در حوزه فعالیت‌های فرهنگی ما داریم رو در این سه محور میشه خلاصه کرد. یک بحث در نگاه مدیران اجرایی متصدی امور فرهنگ در کشور هست که فرهنگ درونی نشده در نگاه اینها، و چون نگاه سیاسی به فرهنگ دارن، موفق به اتکار عمل در حوزه فرهنگ نمیشن در مدیریتشون. نکته دوم، ارزش‌های فرهنگی در نگاه فعالان فرهنگی بسیار ضعیف و به عبارتی درونی نشده این ارزش‌ها. و نهایتاً هم بحث پشتیبانی دولت از فعالیت‌های فرهنگی است که اصولاً نقش دولت در فعالیت‌های فرهنگی تسهیلگری و پشتیبانی باید باشه، که در این حوزه هم ما ضعف عمده داریم که اگر دولت سیاست‌های پشتیبانی و تسهیلگری خودش رو تجدید نظر بکنه و ریل گذاری خوبی انجام بده، ما قطعاً شاهد رونق فعالیت‌های فرهنگی در آینده خواهیم بود.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر اکبر رضایی، کارشناس مجری برنامه مهشکن، همینطور از مهمانان محترم و ارجمند آقایان دکتر مهدی ناظمی اردکانی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین علیه السلام، و دکتر سید ضیاءالدین هاشمی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در گروه جامعه شناسی، و شما شنوندگان عزیز و ارجمند که با این برنامه همراه بودید. آقای دکتر رضایی، ضمن خداحافظی از شما، از شنوندگان عزیز و ارجمند هم خداحافظی میکنیم. متشکریم. به پایان برنامه مهشکن رسیدیم. تا برنامه آینده، بدرود.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.